أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. یکی از مواردی که در کلام بسیاری از بزرگان از حرمت سحر استثناء شده، اعمال سحر برای ابطال سحره، یعنی اینکه فرد بیاد و سحری رو باطل بکنه به وسیله سحر. میشه یا نه؟ طرز ثبوتی داره، چون ما تعریفمون از سحر این بود که شما یک سببیت پنهان داشته باشید و مدعی این که این کار خداست نباشید، مدعی یک روش علمی هم نباشید و به طریق معصور هم نباشه، همون کار خداست به این معنا. اگه کسی آمد از یک سببی که به طور طبیعی ما رو به این مسبب نمیرسونه، مثلا وشگن زدن من به طور طبیعی نباید اینجا یه دونه کفتر تولید کنه. اگه شما صد بارم که اینجا بشکن بزنید کفتر درست نمیشه. حالا اگر یه کسی آمد با بشکن زدن کفتر تولید کرد، این یک سببیت چیه؟ غیر طبیعی است. البته علت یعنی بشکن زدن، خب همه شما میتونید، معلول کفترم خب چیز طبیعیه، رابطه اینها رسیدن از این به اون غیر طبیعیه. اگر سببیت غیر طبیعی پدید آمد و منم نیومدم بگم آقا این علمه ها، مثلا فرض کنید 100 سال پیش اگه یک کسی میمد اینجا یک جعبه میذاش پیچش رو میچرخون، این شروع میکرد به حرف زدن، این خودش چیز غیر طبیعی بوده، رادیو. اما اگه همون وقت این کار رو میکرد میگو آقا فکر نکنید این علمه، این اخیراً کشف شده، دارن میان مطلب میارن، این سحر نبود. منطقه اگه نه یه همین چیزی هم نگفت که شعبده ها معمولاً استفاده از یک همچین روابطی است که برای ما به عللی نامعلومه، حالا بعدا به شعبده میرسیم. سببیت غیر طبیعی رو اعمال کرد و نگفتم که احیانا مثلا این دعایه، این نمیدونم یه معصوره، این یه خاصیت، فرض بفرمایید این سنگه، یه مثلا بیاد بگه خاصیت سنگ یا خاصیت نوع نسب هندسیه یا خاصیت دعاست. و همچنین اینها را هم منتسب به خدا و پیغمبر نکرد، این میشه سحر. حالا فرض کنید یه نفر آمد اینجا با یه بشکن یکی از آقایون رو یهو خواب کرد، هر کارم شما کردید بیدارش کنید نمیشه. منم اومدم با یه بشکن بیدارش کردم، اینجا اون بشکنی که من زدم و او رو بیدار کردم در حقیقت همون کار قبلیه، اونم یک سببیت غیر طبیعیه، چون کسی با بشکن کسی رو بیدار نمیکنه. اما این ابطال کار شماست. پس یک اعمال سحری شده بود، ما به وسیله سحری او را باطل کردیم. گاهی اوقات نه، ابطال سحر شما به وسیله سحر نیست، ابطال سحر شما به اینه که من یه دعایی میخونم، مثلا فرض کنید نمیدونم بودید یا ندید یا نه، این کسایی که میخوان اهل این کارهای جنگیری و اینا بکنن، مثلا میگن کسی نباید قرآن بخونه تو جلسه. حالا اون میخواد یه همچین کاری بکنه، شما شروع کنی قرآن خوندن باطل شد، این ابطال سحر به وسیله ادعیه، به وسیله معصورات. یه نوع سوم ابطال هم داریم و اون این که این فرد وقتی میخواد بیاد کارایی رو انجام بده، من به شما میگم نگاه کن، دیروز اشاره کردم، تا این میخواد این کارا رو بکنه شما چشماتو ببند، به مثلا چیز دیگه ای فکر کن. اینم ابطال سحره و ممانعت از سحره، ولی نه به وسیله معصوراته، نه به وسیله سحره، به وسیله تکنیک های دیگه ایه که ما مانع از این میشیم که او بتونه قوه خیال ما رو درش تصرف کنه. یا حتی در عالم خارج، پس ابطال سحر ممکن که از طریق این باشه که ما فوت و فن او رو به کسی یاد بدیم. فقط همینه که ما بدونیم چه کار بکنیم که اون نتونه این کار رو بکنه، خودش ابطال میشه. دوم این که میتونه از طریق معصورات ادعیه از این قبیل باشه. و سومین نکتهش ابطال سحر لسحره، به وسیله سحره. سخن در رابطه این با این نوع سومه که آیا میشه، جایزه یا نه. ثبوتن فرض گفتم داره، میشه، اما اینکه جایزه یا نه، مرحوم کاشف الغطا ایشون فرمودند که بله میشه، اشکال نداره. ادله شون رو بخونیم. البته ایشون بعدن خودش از این حرف برگشته، دوباره رفته، یکی از جاهایی که هی معلومه نتونسته خودش رو راضی کنه به یه قول، مثل خیلی از سبکهای نوشتاری قدما، سبکهای نوشتاری قدیمی ها، مثل حتی شیخ انصاری هم رسائل و اینا یادتون باشه، مکاسب و اینا، یه استدلال میکرد، بعد میگفت ولیکن الانصاف، دوباره بر میگشت میگفت ولی، دوباره میمد اثبات میکرد. امروز این روش معمولا تو نوشته ها نیست، این دیگه طرف اینقدر کر و فر نباید بکنه، ادله موافق و اول مینویسه، مخالف و مینویسه، بعد هم جنبندیش رو مینویسه. این که هی بره بیاد دوباره اول استدلال بکنه تموم کنه، بعد دوباره برگرده همه رد کنه، آخر دوباره بگه ولی، اما این روش امروز در نوشته ها پسندیده نیست، مرسوم هم نیست. اما در این دوره، چون ایشون خوب شاگرده، یعنی هم دوره صاحب جواهر بوده و قبیل مرحوم شیخ انصاریست، این تو اون مقطع زمانی هم پسندیده بوده هم مرسوم بوده، یعنی نشونگره علمیت فردم بوده که این توانایی رو داشته که میتونسته خیلی بالا و پایین بکنه، جلو عقب ببره، مطلب رو بتونه از این ور رو ثابت کنه، بعد برگرده بره طرف مقابلش رو ثابت کنه. یه نوعی بوده که معمولا همونی که سر بحث اتفاق میفته و درس میدن که هی طرف اینو میگن، همونو مینوشتن. الان ممکنه شما این کار رو توی مباحثه توی درسی بکنید، ولی موقع نوشتارتون تو مقاله علمی خوبی پسندیده نیست. و معروفه مرحوم آزیای عراقی، یه روزی خب آزیام یکی از فهول این بحثه، یه روزی یکی از این شیوخ عرب آخوندی هم بوده، دعوتش کرده بوده تو خونش و همه یه عشیرش هم جمع کرده بوده. حالا بند خدا اون شیخ هم میخواسته یه اظهار لحیه ای جلوی بالاخره عشیره و قبیله و طایفه خودشون بکنه، به مرحوم آقازی ها میگه آقا شما در بحث صحیح و عم صحیحی هستید یا عمی؟ آقای آقازی ها میگه شما هر طرف رو میخوایی بگیر، من اون برش رو ثابت میکنم. اشاره رو سنگ رو یخ میکنه جلوی همه طوایفه، میگه شما هرچی بگو من اون برشو میگم نمیتونه بگی درسته. او هم میگه اگه اینجوره انکه رجلون مقالط، اگه واقعا تو میتونی طرفین یه قصه ای رو نقیض و ثابت کنی بالاخره مقالطه میکنی، چون یه جاش بالاخره یکی درسته یا این یا اون. اگه این درسته این رو میتونی ثابت کنی، دیگه طرف مقابلش رو نمیتونی. این که دو طرف رو میتونی ثابت کنی یه مقالطه توش هست. حالا این نوع رفت آمده معنی مقالطه نیست الزامن، به معنی اینه که معمولا به دل طرف یه استدلال نمی نشینه. حالا مطلبشون رو ببینیم بعد دوباره برگشتش رو میریم. منها صفحه 228 عمله لحل المعقود، اون چیزی که بسته شده اول ابطاله، یا اینکه بیان اون چیزی که اون بستن رو ابطال بکنن. فیبتل سهرن به سهرن، یداوی سهرن به سهرن. در اخبار مواردی هست، اون خبر اصلیمون که عیسی بن شغفی ساهر بود که البته خبر مرسله بود، گفته بود انه قال له ابو عبدالله حضرت صادق به او عرض فرموده بود خل ولا تعقد، بلا تعقد ببند و باز کن و نبند. در علل و شرایع صدوق هم خوندیم، روایت دوم بود که فرمونده بود روی توبت و ساهر ان یهل ولا یعقد. خب ایشون میگه اگر حل یعنی حل کردن باز کردن به اینه که طرف هر جور باز بکنه، خب این شاهد خوبیه بر ما. اما ممکنه بگیم نه، حل در اینجا معنای دیگه ای داره و اون این که چی؟ و اون این که این چیزایی که بستی رو باز کن، نه هر کاری. اشاره کردیم که ممکنه بگیم این آثار وضعیشه، مثل زمامه. یعنی مثلا فرض کن شما اگه اومدی زدی شیشه خونه منو شکوندی، دو تا وظیفه داری، یک گناه کردی توبه کنی، دو پول شیشه رو بدی. اینجا امام میگن که اگر ساحری رفت یه نفری و بست، دو تا کار باید بکنی، یکی توبه کنه، یکی به دخرون بسته هر بره باز کنه. این فقط در زمینه اون بسته شده ها باید بره این کارو بکنه، نه این کارو هر وقتی میتونه یه مغازه بزنه بگه آقا ما هر کی هر سحر کرده ما وا میکنه. یه احتمال سومی هم بود صاحب ایشون مرحوم کاشف القطاع نگفته و اون این که صاحب وسائل گفته بود که اصلا حل به وسیله آیات، حل به وسیله روایات، ما هم یه چیزی اضافه کردیم هم امروز اول، حل به وسیله چی؟ این که دست رو باز کن، یعنی بر مردم توضیح بده که آقا اینا سحر تکنیکش چیه، چه کارا میکنن، چه کار بکنید که سحر نشید، نه این که به وسیله سحر بیایید باز کنید. لذا ایشون میگه، میگه البته ول حل فی الاخبار، اگه مرادش حل سحر کان دلیلا علی حلیت الابطال، اما اگر مراد حل مربوطه، یعنی همونی که بسته شده، مربوط یعنی بسته شده، همونی که بسته شده رو بره باز بکنه، نه این کان خاصه، این فقط مختص به همین بابای ساحریه که یه مدتی گناه کرده حالا میخواد توبه کنه، هر کسی نمیتونه این کارو بکنه. خب این دو تا دلیل ایشون گفته بود، یک در اخباری عیسی بن شغفیه، دور علل و شرایع صدوق و فسالس روایت سوم گفته بود خداوند دو ملک رو مبعوث کرده بود به نبی ذالک الزمان که یذکر ما یذکر به سحره، که بگه بیان بکنه که اون ما یذکر اون کاری که سحره انجام میدن چیه، و ما یرد و بهی سحرهم و اون چیزی که رد میکنه به وسیله اون سحرانها را، و یبطل کیدهم یا یرد مثلا ما یرد بهی سحرهم، اون چیزی که رد میشود به وسیله اون سحرانها و اونی که کید اونها را باطل میکنه. خب اون نبی هم چه کار کرد؟ تلقاه اون نبی عن الملکین، گرفت از اونها، اراه و الى عباد الله به مردم ارائه داد فامر الله، خداوند فرمود که آقا مراقب باشید مردم، ان یتقوبه و یبتلو، به وسیله این سپر درست کنید، به وسیله این تقوا بگیرید، تقوا بگیرید از سحر بپرهیزید، سحرهایی که شدید رو نجات پیدا کنید، ابطال سحر بکنید و نهاهم ان یسحروا. خب این هم دل استدلالی که ایشون کرد، این استدلال درسته یا نه؟ در این باره چندین استدلال وجود داره. یکی این که ببینید، ما گفتیم اولا در امان بودن از سحر مستلزم این نیست که شما به وسیله سحر در امان باشید. حالا بحثای جامعه روانشناسی مفصلی هم داره. میدونید اساسا جادو در جوامعی کار آمده که اعتقاد به جادو داشته باشه. اینو الان تو بحث فقهی نیست و اصلا وارد بحثش نمیشم، اما به عنوان قاعده داشته باشید، هرچه اعتقادات مردم به این جور چیزا بیشتر باشه، توان تأثیرگذاری این امور هم بیشتره. اینم برمیگرده به اینکه بیشتر یه امر روحی روانی سحر، که ادله‌ای داشتیم که واقعیت داره یا واقعیت نداره که ادلهش رو خوندیم، که بیشترم یخیل گفته بودن خیالاته. اگر یه جامعه ای مجموعه انسانهایی، حالا از من گرفته چون منم تابعی از اعتقادات مردمم دیگه، اگر همه جامعه همشین اعتقادی داشته باشن، لاجرم ماها هم بخشی از اون رو هر چقدر هم بخوایم مقابله کنیم، بخشی از اون در حوزه اعتقادات ما میاد. اعتقاد به سحر داشته باشن، سحر اثر بذاره. اما اگه جامعه ای به سحر اعتقاد نداشته باشه، جادو اعتقاد نداشته باشه، اینم پدید نمیاد. حالا مثالای کوچکی براتون بزنم. ببینید تو روستاها که برید، مثلا روستاهای دور افتاده، یه اعتقاد دارن آقا اینجا بختک وجود داره، میفته به جو، مثلا طرف صبح نمیتونه خواب بلند شه، خرخر میکنه. اما الان تو قم فکر نمی کنم یه مورد هم کسی بختک دیده باشه، یا مثلا بختک به زونه کسی افتاده باشه. وقتی اعتقاد به بختک تو شهر نیست، یعنی تو جامعه مدنی آرام آرام از بین رفته، تأثیر اینم از بین رفته. هر چقدر مجموعه یک جامعه که گفتم اعتقادات فردی تابعی است از اعتقادات جمعی، یعنی ما هر چقدر هم لجبازی کنیم، نمیتونیم از تمام اعتقاد جامعه‌ای که در او زندگی میکنیم جدا شیم. اگه جامعه یه چیزی رو باور داره، ناخودآگاه بخشی از اون باور به ما منتقل میشه. الان مثلا در جوامع ما استخاره مثلا معتقده، مورد اعتقاد، بالاخره ناخودآگاه هست. نمونه شو یه دفعه براتون مثال زدم از این موارد. اونایی که میرفتن تو حرما پشت هر کتابی مینوشتن که آقا اینو اگر ننویسید نمیدونم بلای سرتون میاد، اگر بنویسید تو پنج روز خبر خوب گیرتون میاد، که همم باید تو پنج روز خبر خوب گیرشون میومد دیگه، چون همه مینوشتن. بالاخره هم یه چیزی پیش میاد، اون پنج روزه بالاخره نهایتش اینه که مثلا فرض کن طرف یه سلام یه نفر بهش میکنه خوشحال میشه. این داستانی که توش وجود داره، این ناخودآگاه به اعتقادات منتقل میشه، یعنی آدم به یه باورمندی نسبت به این امور میرسه، هی تکرارش بر انسان باورمندی ایجاد میکنه. داستانی که درش وجود داره این که اگر مجموعه یک جامعه اساساً به جادو باور نداشته باشن، به یک سری امور باور نداشته باشن، میزانه میگم به صفر میرسه، میزانه تأثیر جادوگران به شدت پایین میاد، چون اینها بخشیش تابع اعتقادات ماست. یه بحثی داشتیم تو بحثای مرحوم علامه مجلسی هم خوندیم، تعلیق القلب، یعنی ماها در دلمونو باز کردیم، اجازه میدیم جادوگر وارد بشه، اجازه میدیم ساحر وارد بشه. اگه شما اعتقاد نداشته باشی جادو هم نمیشی. من زیاد اینا رو دیدم، آدمایی که میان میخوان یه کرامتی نشون بدن، بعد یه مدتی میگن نه چون شما مثلا اعتقاد نداری نمیشه. خودشون یه تعبیری دارن میگن نه آورده، این میزان داستان اینه. پس ابطال سحر الزاماً به سحر نیست، ممکنه در زمان هاروت و ماروت آمدن تعلیمم دادن، اما نیومدن بگن آقا برید سحر بکنید. آمدن گفتن آقا ما بهتون تعلیم میدیم که شما بدونید سحر چه کار میکنن، جلوشونو بگیرید، جلوشونو بگیرید، نتونید با یه تکنیکایی که بهتون یاد دیدیم که بحث دیروز و امروز هم تکرار کردن. نه اونم فقط همینه، ابطالش به این که شما به مردم یادآوری کنید بگید اینجوری نیست، نه اینکه سحر اعمال کنید. یه جوریه بگم بحث روانشناسی جادو بحث مفصلی است، اینکه اساسا چگونه است، میزانش چیه. خیلی هم البته منم توش کار نکردم، من اینقدر بعضی ها شنیدم، اونقدی هم که شنیدم اونا خیلی کار نکردن، یعنی خیلی چیزه حالا بگیم یه تحقیقات عمیقی درش حداقل من بهش دسترسی پیدا نکردم که کسی کرده باشه. بعدش اینکه یحتمل که بگیم اساسا این جواز این مسئله مربوطه به اون دوران بوده، نه مربوطه به دوره ما. خب مربوطه به اون دوره بوده، اون دوره به عللی خیلی از احکام بوده که امروزه نیست. خب در زمان اون نبی من انبیاء بنی اسرائیل ابطال سحر به سحر یجوز، اما امروز نیست، چون در اسلام اومده معنی شده. دقت کنیم، دقت کنیم، ما باید با استصحاب اینو حلش کنیم. استصحاب جایی که دلیل روایت، یعنی ادله اجتهادی نباشه، استصحاب ادله فقاهتیه، این اصل عملیه. میگیم در اون روزگار بود، الان شک داریم هست یا نه. خب شک داری، روایات داریم، یه حرامه، روایت هم مطلقه، نوبت استصحاب نمیرسه. ما در زمین زمان نبی من انبیاء بنی اسرائیل جایز بود ابطال السحر به سحر، خب بود. الان چی؟ الان شک داری قبل از این که بری سراغ استصحاب حکم نبی من انبیاء بنی اسرائیل؟ اطلاقات ادله است، اطلاق دلیل، دلیل اجتهادی، ظهور اماره است، مقدمه بر استصحابه. اینم دو. سوم این که این تعبیر استصحاب و تعارض رو ننوشتم، برگه بنویسید. سوم این نکتهش این که ضمناً یه نکته ما دو روز پیش خوندیم که این هاروت و ماروت یمکن که خیلی هم آدم های علیه السلامی نبوده باشن. یه روایتی داشتیم که اشاره کرده بود نه بابا این دوتا اومده بودن رو زمین که ببینن اوضاع چیه و امتحان کنن و برای حقیقت میخواستن به خدا بگن نبا ما از آدم بهتریم. بعد آدمای زمینی کارهایی میکردن که اینا دیگه خیلی دو برابر اونها رفتن جلو، لذا به سحر رو بردن، سحر رو به مردم یاد دادن، به لجبازی افتادن، همون نقشی که شیطان داشت اینا داشتن. لذا اگه این باشه که فعلشون که بر ما حجت نیست، به تعبیری که بعضی ها گفتن که معصوم نبودن که بگیم حالا هر کاری که این هاروت و ماروت کردن درست. پس دلیل سوم هم کارایی نداره. دلیل چهارم و رابع، و رابع و فرابه، اما هاروت و ماروت کانا ملکین علما الناس از سحر لیحترزو بهی ان سحر سحر یبتلو کیده هم. خب اینم همونه که جوابشو دادیم. خامس یه قصه روایتشو میخونیم، روایتشو همینجا صفحه 229 ببینید، پایین 223 29. سهل ابن محمد ان سهل ان عبدالربه ان عبدالربه ان محمد ابن ابراهیم ان ابن اورمه ان ابن مسکان ان حلبی قال سهل تا ابا عبدالله ان نشره للمسهور. یک کسی سر شده، آیا میتونیم نشره براش قرار بدیم؟ حضرت صادق میگه ما کان ابی یرابهی بعصا، امام باقر اجازه میداد، اشکال نمیکرد، اشکالی درش نمیدید. خب نشره، دقت کنید، نشره رو قبلا تعریف کرده بودیم، گفته بودیم که یک نوع رقیه و افسونه، یعنی از اینا که مینویسن که برای ابطال جن زدگی به کار میره. توش حروفی می نویسن و شکلکایی میارن که برخ از اولیاء من اعاظم این خرقه و این فرقه دیروز چند تاشو آورده بودن اینجا، اینها رو می نویسن و شکلکایی می کشن و جدولایی می کشن و اینا که مثلا اینا رو طرف می بندن به طرف که جن نره سراغش، که جن فرار کنه از اینا. او یه نفری این شوخی کرده بود، حالا بعدا اینو حذفش کنید، یه کسی جن زده شده بود، جمع شده بودن که چه کار بکنن. ظاهرا یه موی بلند طلایی خوشگلی داشته، بچه ای اجنه اومده بودن سراغش، عاشقش شده بودن، حالا راست و دروغشو نمیدونیم. گفتن کسی که حاضر بود در جلسه بر من تعریف میکرد، دو یکی گفته بود آقا راهش اینه که سر اینو بتراشیم، طبیعتاً زشت میشه، وقتی زشت بشه دیگه جنا سراغش نمیان ولش میکنن. یه دختر جنی عاشق این شده بود. یکی پیشنهاد کرده بود که نه، اگه میخوای جن از منطقه فرار کنه عمامه بذارید سرش. دیگه بالکل جن از منطقه فرار میکنه دیگه، ولش. خب حالا اینم نشره براش میمندن که طرف دیگه اصلا جن سراغش نیاد. افی خامس ان الامرأة یحلون السر عنها قال لا عرا بذالک بعصا. البته نفرموده بود حضرت لا عرا، گفته بود ما کان عبی یرا، اما خب به هر حال چون کلهم نورون واحده پدر که ندونه حضرت هم نداره. و یوری ذالک ان الظاهر من تحریم سحر از سحر، و ظاهرش اینه که تحریم سحر و ظاهر من تحریم سحر کدوم سحره؟ از سحر المقصود به ضرر او امور اخرى آخر که لا یرزا امور اخرى لا یرزا بها رب البشر که دعوا نبی یا رد بر پیامبر. یه پیامبری میاد اینا سحر میکنن که مردم دنبالش نرن، یا تحصیل مالی یا توسل به محارمی، دنبال اینه که یک زنی یک اولادی رو کسی رو پیدا بکنه، میره سحرش میکنه که او رو به دست بیاره، یا کشف اسرار خلق بکنه، یا میل به اونها پیدا کنه بدون حق، یعنی بره یه کاری بکنه که اونها به این محبت پیدا کنن یا اینها به اون محبت پیدا کنن. اما پس ظاهر ایشون ادعا میکنه، میگه ظاهر ادله سحر مضر و سحر حرامه، اما فلو قصد بهی الرد علی المتنبی. یه نفری متنبی میاد ادعای نبوت میکنه، میخوایم ردش کنیم، یا ابطال سحر ساحر بکنیم، یا توقیه به سحر بکنیم، یعنی به وسیله سحر ما خودمونو چکار کنیم؟ در امان نگه داریم، یا رفع سحر عن المسحور بکنیم، بل و مجرد العمل به. نه نمیخواییم هم ضرر بزنیم، همونجوری میخواییم بازی کنیم، یه تنوعیه. لم یکن بهی بعث، این اشکال نداره. خب در رابطه با این روایت، روایت لا عرابهی بعث، یه نکته وجود داره. اولا که این روایت میگه نشره، درست نشره برای جن زدگی به کار میره، اما اینجا ننوشتن که باید حتما اون چیزهایی که توش وجود داره خودش از معصورات نباشه، لعل چیزهایی که درش وجود داره از ادعیه باشه، از معصورات باشه، آیات قرآن باشه، سوره جن رو نوشته باشن که طرف طبیعتا نیاد. معروف دیگه، میگن بسم الله بگی جن چیکار میکنه میره. خب اینو مثلا یه جوری با بسم الله یه چیزی بنویسن اسماء الهی رو که طرف نیاد. نوفرزم که بر اطلاق اصرار ورزیده بشه، بگن گفته نشره، نشره اعم از ادعیه و غیر ادعیه، و نشره هر چیزی که می نویسن که یکی از اقسام سحره، در این صورت این روایت معارض میشه با روایات مطلقی که ما داریم، و چون سند قابل قبولی هم نداره در نتیجه نمیشه او رو پذیرفت، و لذا باید اطلاقش رو حمل کرد بر چی؟ بر اون تعویزه ها و دعاهای دینی الا ماشاءالله هم داریم، تو همه کتاب های دینیمون ادعیه داریم که آقا اگر کسی این شد این دعا رو بخونید، این دعا رو بهش بگید، این دعا رو بنویسید، همون ادعیه که وارد شده رو انجام بدید. به این بیان ما فکر میکنیم ادله مرحوم کاشف الغطا در مسئله کامل نیست، اما یه استظهاری آخریشون کرده بود، گفته بود اساساً به نظر ما سحر وقتی حرامه که سحر مضر باشه. این معلوم نیست از کجا. ما از نظر فنی اولا یه مشکلی داره کسی که میخواد سحر رو یاد بگیره، و اونی که بالاخره باید بره تعلیم ببینه. عدله تعلیم تحریم و مطلق کرده، گفته من علمه او تعلمه تعلیمه و تعلمه حرامون کافره. دیروز روایت چه خوندیم فرموده بود من تعلمه شیئا من السحر قلیلا او کثیرا فقد کفر و کان آخر و عهدهی بربه. این آخرین عهدش به خداست. این اولا مطلق. دومان دیروز بحث مفصلی گفتیم، امروزم فی الجمله گفتیم، روزهای قبلم گفته بودیم، کی میگه الزامن علت تحریم سحر اینه که این ضرریه؟ شاید علتش اینه جامعه رو از مسیر عقلایی خارج میکنه، نظم عقلایی جامعه رو از بین میبره. خود این یه علتیه. باشه اگه مانعت و جمع نیستن هر دوش باشه، ولی بالاخره این که باشه کافیه،
باطل نمیشه.
نه، یعنی اگر احیانا ضرری بود حرام من حیث ضرر، اگرم من حیث اینجا جامعه رو از یک نظم عقلایی خارج میکنه، دوچار خرافات میکنه. شارع نمیخواد جامعه اسلامی جامعه خراف زده ای باشه. مردم از باید بر مسیر عقلایی مشی بکنن. دیرو اشاره کردم تمدن اسلامی تو 100 سال دنیا رو میگیره به خاطر مسیر عقلاییشه. هیچ کدوم بر مسیر یه رمل و استرلاب و نمیدونم جفر و سرتاست نشستن و سرکتاب وا کردن نرفتن. اسلام بر اساس یک قاعده عقلایی رفت، علم توش پیشرفت کرد، نهضت ترجمه اومد، آرای دنیا رو گرفت، از تو دلش عقلا در اومدن. بعضی دوستان میگفتن اینا رو همین بو علی گفتن. بو علی جعفر و رملی که کاری نکرده، بو علی که تو شفا و قانون اومده فلسفه و طب نوشته رفته جلو، ولی این امورش یک دونه ازش آنتی بیوتیک در نیومده. گفتم یه دونه از اینا هیچ جا روزیه یه مطلب فایده ای به حال بشر داشته باشه انجام ندادن. چرا؟ از دین مشی زندگی صالحانه در اومده، اما از اینا مشی زندگی صالحانه هم در نمیاد. دین ساختاری رو میبنده که این ساختار میگه برو علم بخون، میگه به خدا توجه کن، میگه به آخرت توجه کن، روابط تو بد نکن، بد مردم رو نخوا. یک نظام زندگی عاقلانه میاره، اون نظام زندگی عاقلانه توش همه چی در میاد.
دارو چه قابل استفاده
است؟ چی نه، اصلا دارو نیستن. اگر این مواردی هستن که تخدیر میکنن، مثل بگیم آقا شما برای این که مردم الان همه ناراحتن بیان عدم یه دونه منقل وسط قم بذارید همه بشینن دورش بسم الله الرحمن الرحیم، خب بالاخره آروم میشن، قصه نمیخورن. عدم بهشون قرص شیشه بدید، من قرص یا میکشن نمیدن، من بلدم نیستیم توی قضیه قومی اهل فن اینجا دیگه. این بیان این فسالو اهل ذکر، بله این موردش هست. بیایید همه رو بگید آقا بیان آروم بشن دیگه. تخدیر میکنه جامعه رو، پیشرفت میکنه، مشکل رو باید از ریشه برداشت. حالا ببینید خود مرحوم آقای کاشف الغطا خودش جای دیگه اینی که ما میگیم و گفتان، عبارت صفحه 230 شو ببینید زیر 4 ولعلنا نقول، حالا بشنوید، ان کثیرا مما قدمنا، بسیاری از چیزایی که ما گفتیم یشارک و صرف بالحکم لا فالاسم، مواردی رو میگه. از اینجاش محل بحثه، گوش کنید. لترتب الفساد علیه، به خاطر اینکه بر اینا فساد بار میشه، به اعتبار خرق العاده بالفعل میاد عادت جامعه رو به صورت بالفعل وجود داره خرق میکنه میشکنه. المشابه للمعجزه، شبیه معجزم هست. حالا اینجا شاهد ماست، الذی اراد الله تعالی دفعه، خدا میخواد اصلا این دفع بشه، نه اینکه بیاد و از بین بره، ریشش نباشه. به قطع مادتهی، چرا؟ به خاطر اینکه تأثیر میذاره در نبوات، در اظهار معجزات. حالا ما اصلا پله بالاتر گذاشتیم، تأثیر میذاره، نظام و اقلایی رو از بین میبره.
نظام اقلایی اونی بودنش رو، اونی بودنش که نظام اقلایی از بین میبره، ولی باید چیزا هست از امور غیر.
نگاه کنید به طور کلی حکمت جعل وقتی میاد، شما نمیتونی بگی یه نفر در یه جای بکنه این کارو، اشکال نداره. موارد دیگه ای هم داریم، ربا نظام یک اقتصاد سالم رو از بین میبرده، تحریم شده. یهود ربا میخوردن، الان یهود هم اتفاقا میدونید یهود از هم ربا نمیگیرن، از بقیه میگیرن. این موردش، حالا راجبش ان شاء الله بحث روز شنبه ان شاء الله.